بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 300 فصل 13 و فسر ایزان قوله بل فی نفس حرکتهی به رعشه قال لأن النفس تحركها الى فوق و المزاجه الى اسفل فتترکب الحرکت منهما. بعد از اینکه این متن مذکور مصنف رو تفسیر کردیم، پرداختیم به تفسیری که فخر رازی کرده بود. در تفسیر فخر رازی اشاره کردیم به اینکه ایشون حال الحرکت رو به معنای حالت حرکت قرار داده، نه به معنای حین و وقت حرکت، و گفتیم که حرف ایشون غلط نیست ولی حرف ما ظاهر تره. حالا تفسیر دیگری هم فخر رازی در ذیل این عبارت مصنف داره که اون تفسیر رو اشاره میکنه و برش دو تا اشکال وارد میکنه. و تفسیر اولش اشکال نکردیم، گفتیم که تفسیر ما بهتره، ولی بر تفسیر دومش اشکال میکنه. تفسیر دومیشون اینه که کلام مصنف رو که گفت بل فی نفس الحرکه اینطور تفسیر کرده. مصنف گفتش که گاهی از اوقات مزاج با نفس ممانعت میکنه در نفس حرکت، یعنی مزاج میخواهد حرکت نکند، نفس میخواهد حرکت بکند. نفس اراده حرکت دارد، مزاج در اصل حرکت با نفس مخالفت میکنه، نه در جهت. مثال قبلی این بود که در جهت مخالفت میکرد، نفس میخواست بالا بره، مزاج میخواست پایین بیاد. از اینجا فهمیدیم که نفس و مزاج دو تا هستند، چون دو تا اثر مختلف درشون دیدیم. حالا میخوام بگیم که نفس اراده حرکت میکنه و مزاج در اصل حرکت با نفس مخالفت میکنه، یعنی تقاضا و اقتضای سکون داره. از اینجا باز میخوام کشف کنیم که نفس و مزاج دو چیزن و الا معنا نداشت که یکی اقتضا کند حرکت رو دیگری اقتضا کند خلاف حرکت، یعنی سکون رو. ما اینطوری معنا کردیم که نفس اراده میکند حرکت رو و مزاج در همین اصل حرکت با نفس مخالفت میکنه، نه در جهت حرکت بلکه در اصل حرکت. فخر رازی اینو اینطور تفسیر کرده به رعشه، گفته در حال رعشه این اتفاق میفتد که نفس اقتضا میکند حرکت رو و مزاج اقتضا میکند از مخالفت اقتضا میکنه سکون را، یعنی ممانعت میکنه با نفس در اصل حرکت. بعد رعشه رو اینطوری ترجمه کرده که در رعشه نفس اقتضا میکنه که دست، مثلا دستی که رعشه داره، بالا بره، مزاج اقتضا میکنه که این دست پایین بیاد. بنابراین و چون هیچ کدوم بر دیگری غلبه نمی کنن، اینم باید اضافه کنیم اگر چه فخر نگفته، و چون هیچ که بر دیگری غلبه نمی کنن، گاهی حرکت به اقتضای نفس حاصل می شود دست بالا می رود، گاهی به اقتضای مزاج حاصل می شود دست پایین می آید، بر اصل بالا و پایین رفتن نفس رشه حاصل می شود. که در اینجا ایشون گفته که نفس اقتضای حرکت می کند به سمت بالا و مزاج با این حرکت مخالفت میکنه و دست رو به سمت پایین میکشاند و از بالا و پایین رفتن دست رعشه حاصل میشه. این تفسیری است که فخر رازی برای ممانعت مزاج با نفس در اصل حرکت ذکر کرده. خواجه برای این تفسیری دو تا اشکال میکنه. یک اشکال اینی که تو گفتی رعشه هست، ولی رعشه فقط در این مثالی که شما زدی حاصل نمیشه، نحوه های دیگری هم داره. اعتراض که اینو بیان خواهم کرد انشاءالله. اعتراض دومه خواجه اینه که این توضیحی که شما دادی باز مخالفت در جهت حرکته، یعنی دست نفس میخواد دست رو بالا ببره و مزاج میخواد دست رو پایین بیاره. بالا بردن پایین بردن اختلاف در جهت حرکته، نه در اصل حرکت. مزاج نمیخواد دست رو ساکن کنه، میخواد دست رو پایین بیاره و نفس میخواد دست رو بالا ببره. پس هر دو دارن اختزای حرکت میکنن، هیچ کدوم اختزای سکون نداره. یکی اختزا میکنه حرکت به سمت بالا رو، یکی اختزا میکنه حرکت به سمت پایین رو. پس این اختلاف در جهت نیست، نه اختلاف در اصل حرکت. این دو تا اشکال رو برای ایشون وارد میکنه که وقتی به سیم عرض میکنه. پس اصل تفسیری که فخر رازی کرده معلوم باشه، مصنف گفتش که گاهی مزاج با نفس در اصل حرکت مخالفت میکنه. فخر رازی برای توضیح این مطلب داره مثال میزنه به رعشه و میگه و اینطور رعشه رو بیان میکنه که نفس اختزا میکند حرکت به فوق رو و مزاج اختزا میکند حرکت به سفل رو، و در اینجا مزاج با نفس در اصل حرکت مخالفت میکنه. خب از اول به ذهن میاد اشکال دوم خاطر خیلی راحت به ذهن میاد که این مخالفت در اصل حرکت نیست، مخالفت در جهت حرکت. اشکال اولش هم اگر ما تجربه کردیم این راحت به ذهن میاد. ما به دستایی که رشه دارن در توجه کردیم همیشه به سمت بالا پایی نمیره، گاهی به سمت راست و چپ میره. یعنی این تو که ایشون رشه رو تفسیر کرده یکی از مصادیق رشه گفته شده، نه تمام اقسام. بهتر بود که اینطور بگه نفس اختزا میکند حرکت به سمتی را و مزاج اختزا میکند حرکت به سمت دیگر را. سمت رو تعیین نمیکرد، الان تعیین کرده گفته فوق و سفت. وقتی گفته فوق و سفت بعدا فکر میکنه که رشه فقط بالا پایین رفتن بسته. اما اگر میگفت به یک طرف دست نفس به یک طرف تحریک میکند مزاج به طرف دیگر، خب این راست و چپ رو میگرفت، بالا پایین رو میگرفت، طرف بین راست و بالا و بین چپ و پایین رو هم میگرفت، چون گاهی دست ممکن اینطوری بگیرد. پس تفسیری که برای رشه کرده درست نیست. اولا یعنی درست نیست، تام نیست، نه که درست نیست، تام نیست. همه اقسام رشه رو نداره. این اولا. ثانیا مثالی رو که برای عبارت مصنف آورده مثال به جایی نیست. منظور مصنف در بخش دوم عبارتش چیزی دیگری است که ما توضیح بدیم، نه این که فخر گفت. البته این اشکال رو انشاءالله بیشتر توضیح میدم. صفحه 300 این صفحه 13 هم و فصل فخر ایزن، یعنی همونطور که قبلا تفسیر کرد جمله اول مصنف رو، ایزن تفسیر کرده جمله دوم مصنف رو. قول مصنف رو که گفته بلفی نفس و حرکتی تفسیر کرده به رعشه. بعدم در توضیح بحث اینطور گفته لأن نفس، چرا در رعشه نفس اختزا میکند حرکت رو، چطور در رعشه نفس اختزا میکند حرکت رو و مزاج مخالفت میکند با اصل حرکت. اینو داره تبیین میکنه. لأن گاهی تعلیل گاهی تبیینه. در اینجا تبیینه که البته در ضمنش تعلیل هم هست. از کدام چرا رعشه میتواند مثال مناسب باشد برای مدعای مصنف؟ لعنه، این لعنه داره بیان میکنه که این مثال مثال مدعای مصنفه و در ضمن بیان تعلیل هم میکنه. لعنه نفس تو هر رکوها الافوق، نمیره تو هر رکوها، به اعضا برمیگرده. حالا هر عضوی که رعشه داشته باشه، چه نوعا در دست رعشه دیده میشه، گاهی هم دست سر دیده میشه، گاهی دست پا دیده میشه. حالا تحرک هم تحرک و ازار، حالا بفهم اون تحرک و ید به ید هم برگردونی دشکال نده. لأن نفس تحرک و ها یعنی ازار و الافق و المزاد الى اسفل، یعنی تو هر رکو اعضا رو الى اسفل. فتتر از چبل حرکتو من همه، حرکت دست یا حرکت عضو من هم از بالا رفتن و پایین رفتن ترکیب میشه و در نتیجه رعشه واقع میشه. خب همونطور که توجه میکنید به قول فرق در اینجا نفس و مزاج با هم درگیره. نفس اقتضای حرکتی دارد، مزاج مخالفت میکنه. اما توجه دارید مزاج مخالفت میکنه درون حرکت، نه در اصل حرکت. اشکال دوم دوباره تکرار میکنم، مخالفت میکنه در اون حرکت، نه در اصل حرکت. با اون حرکت موافق نیست، نه با اصل حرکت موافق نیست. ببینید در رشه بالاخره باید دو تا عامل مختلف داشته باشه. اینو توجه دارید که هیچ عملی بدون علت واقع نمیشه، هیچ معلولی بدون علت واقع نمیشه. الان دست داره دو تا حرکت میکنه، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین. این دو تا حرکت هر دو علت میخوان. علت واحد برای یک معلول کافی نیست، دو تا علت میخوان. مزاج نمیتواند هم به سمت بالا دست رو ببرد هم به سمت پایین، فقط یک کار انجام میده، یا به بالا یا به پایین. نفس میتونه این کارو بکنه، نفس چون مریده و موجود مرید میتونه چند تا کار انجام بده، میتونه بالا ببره پایین بیاره، ولی بالا بردن و پایین بردن اختیاری رشه، بالا بردن و پایین بردن اختیاری نیست، بلکه رشه یه امر طبیعی و غیر اختیاریه که حالا حد اکثر بگیم منظور با اختیاره. از وقتی مزاج دست رو بالا برد یا پایین آورد، خیلی مهم نیست که حالا بالا بردن به نفس نسبت بدیم پایین آوردن رو به مزاج یا برعکس، اینش مهم نیست. اگر مزاج خاص فعالیت بکنه یک کار بیشتر انجام نمیده، یا دست رو بالا میده یا دست رو پایین میده. نفسی که میتوانست هر دو کار رو بکند به اراده ولی انجام نمیدهد، وقتی میبینه دست مثلا به سمت بالا رفت، برای این که بالا رفتن رو مزاحم میبینه دست رو به سمت پایین میکشه، یا اگه دید دست پایین رفت به وسیله مزاج، چون پایین رفتن رو مزاحم میبینه دست رو به سمت بالا میکشه. فرقی نمی کنه، نفس رو بگید بالا برنده دسته یا پایین آورنده دسته. وقتی مزاج یک کاری رو طبیعتاً انجام بده بدون اختیار نفس، بدون اجازه گرفتن از نفس، نفس سعی میکنه که اون کار رو خنثی کنه. یعنی دست که رفت بالا نفس پایین میکشه، یا پایین آمد نفس بالا میکشه، که دست حالت تعادل و حالت اولیه خودش رو حفظ کنه. نفس با ارادهش میخواد این کار رو بکنه، قهرن ترکیب حرکت با حاصل میشه. اینطور نیستش که مزاج طالب حرکت باشه و نفس طالب سکون، بلکه نفس هم طالب حرکتی که اون حرکت اولی رو از من ببره. نفس از اول طالب سکونه، ولی وقتی میبینه که مزاج این دست رو بدون اجازه حرکت داد، ناچار میشه حرکتش رو از من ببره، حرکت مزاج رو از من ببره، لذا اختزار حرکت میکنه. ولی نفس از اول دلش نمیخواد دست بالا پایین بره، نفس دلش میخواد دست آرام باشه. ولی وقتی میبینه مزاج این دست رو حرکت داد، به سمت بالا برد یا به سمت پایین آورد، یه حرکت مزاحمی انجام داد، سعی میکنه این حرکت مزاحم رو از بین ببره، حرکت مزاحم رو با تحریکی که خودش میکنه از بین ببره، و در نتیجه دو تا حرکت حاصل میشه و این دو تا حرکت ترکیب میشن رشته درست میکنه. حرف فقط تا این قسمتش درسته که هم نفس در این حرکت دخالت داره، هم مزاج دخالت داره، منتها نفس دخالتش ارادی نیست، به زور و به تحمیل آمده تو کار. چون دیده مزاج این کار رو کرده و مزاحمت ایجاد کرده، اون هم اراده کرده که این مزاحمت از بین ببره، اون وقت به حرکت درست شده. ولی اگه مزاج اقدامی نمیشد، نفس هم اقدامی نمیشد. پس این اقدام نفس انجام شده منتها تحمیلن، اون اقدام مزاج هم انجام شده طبیعتا، و این دوتا با هم ترکیب شده. البته این توجه داشته باشید، نفس میتونه رعشه یا اختیاری درست کنه، دست رو هر طرف حرکت بده. این رعشه اختیاری نیست، میشه دست رو نمیذاریم، چون نفس نشه موجود مریدیه. موجود مرید میتونه چند تا کار رو انجام بده، موجود طبیعی فقط یک کار انجام میده، موجود مرید چند تا کار میتونه انجام بده، چون اراده های مختلف میکنه، یعنی تصورهای مختلف میکنه، با هر تصوری به فایده توجه میکنه و طبق اون فایده اراده میکنه، طبق اون اراده عمل میکنه. ممکنه چند چیز رو با هم تصور کنه، ببینه همشون مفیدن، برای انجام همه اقدام کنه که چند تا کار ممکنه با هم انجام بده. این موجود مریض میتونه چند تا کار انجام بده، ولی موجود طبیعی یک کار بیشتر انجام نمیده. مگه موجود مرکبی باشد که اثر رو به اجزایش نسبت بدیم، اون وقت اگه دو جز داره دو تا کار انجام میده، یک کارش با این جز، یک کار با اون جز. اما اگر مثل مزاج بسیط باشه نمیتونه چند تا کار انجام بده، فقط یک کار انجام میده. بنابراین اگر حرکت به سمت فوق یا به سمت صفر مال مزاجه، اون حرکت دوم دیگه نمیشه به مزاج نسبت داد، حرکت دوم باید به نفس نسبت داده بشه، لذا درگیری بینشون واقع میشه. یک حرکت اون میکنه، یک حرکت اون میکنه. وقتی اینجا همونطور که توجه شدید، درگیری در دو تا حرکته، نه درگیری بین حرکت و سکون. هیچ کدومشون طالب سکون نیستن. نفس ابتدا طالب سکون بوده، ولی وقتی میبینه که مزاج حرکت رو شروع کرد، اونم طالب حرکت میشه. اونجا حرکتی که بتواند حرکت مزاج از بین ببره. پس دو تا حرکت از دو تا عامل اتفاق میفته، دو تا حرکت مختلف با هم ترکیب میشن، در چه نیست میشه.
حرکت مرگوانی از اون خروج خوبه به فل نیست.
چرا؟
یا دیگه حرکت از خوبه به فل باشه همچه رو به جلو رد، حرکت به پایین که از خوبه به فل نیست.
حرکت این دست قوه دارد به پایین حرکت کند، قوه دارد به بالا حرکت کند، قوه دارد به راست و چپ حرکت کنه. اون مزاجی که او را از بالا به پایین حرکت میده، قوه حرکت الاسف رو فعلی میکنه. اون نفسی که این دست رو به سمت بالا حرکت میده، قوه حرکت الالعلم رو فعلی میکنه. همه اینطوره، هر کدام قوه خودش رو داره فعلی میکنه. یعنی دست ما قوه دارد به هر چهار طرف حرکت کنه، به هر طرف که حرکت کرد اون قوه مخصوص رو به فعلیت رسونده. از در هر حرکت خروج من قوت الالفعل رو داریم، مشکلی نداریم. هر دو حرکت ها خروج من قوت الالفعل، منتها یکی به وسیله مخرجی که مزاج است حاصل می شود، دیگری به سبب مخرجی که نفسه. هر دو مخرج می خواد، یعنی مخرج من قوت الالفعل. وقتی می خواد این دست از قوه به فعلیت خارج می شود، مخرج می خواد، یعنی عامل می خواد. عاملی باید این دست رو از قوه به فعلیت خارج کند. مخرج این دست به سمت به سمت اسفل نفسه، به سمت اعلا مزاج، یا به عکس. بالاخره دو تا عامل لازمه، همونطور که هست. اقولو ایشون در اشکال اول می فرماد که رعشه مرکب از دو حرکت، بله؟ جواب اول یا اشکال اول من چی بخواهیم؟ اشکال اولی که در فخ وارد میکنه یا جواب اولی که از وقت میفهمد رعشه ترکیب از دو حرکت هست، ولی لزوم نداره، لازم نیست که حتما دو حرکت به سمت بالا و پایین باشه، بلکه ممکنه به جهات دیگه باشه. پس خوب بود که فخر رازی مطلب رو کلی نقل میکرد، میگفتش که حرکت به سمتی و حرکت دیگر به سمت مخالف، اون سمت رو تعیین نمیکرد که الی فوق الی صفر، بلکه میگفت حرکت به سمتی و حرکت به سمت مخالف. یعنی نفس حرکت به سمتی رو اختزا میکند، مزاج حرکت به سمت مخالف رو، یا به عکس، مزاج به سمتی حرکت رو اختزا میکند، نفس به سمت مخالف اختزا میکند، و ترکیب حرکت درست میشه. این سمت و سمت مخالف رو تعیین نمیکرد. اگه تعیین نمیشد حرفش درست بود، ولی حالا که تعیین کرده فقط یک مصداق از مصادیق رعشه رو توضیح بده، نه همه مصادیق رو، یعنی رعشه رو به طور تام توضیح نداده، یه مصداقش رو توضیح بده، و این توضیح رعشه نیست، توضیح مصداق رعشه. اقول از رعشه لا تترکب من هاتین الحرکتین فقط، بله ترکیب از این دوتا میشه، ولی اینطور نیست که فقط از این دوتا ترکیب بشه و ترکیب دیگه نداشته باشه. بل و من کل حرکت فی جهت تورید هم نفس، و من حرکت فی مقابل تلکل جهت که تحت چمن امتناع العضو. دقت کنید تفسیری که خواجه برای رشی میره تفسیر عامه، همون حرف فخره، منتها بدون اختصاصی که در حرف فخر دیده میشه. بلکه رشه مرکب می شود من کل حرکت فی جهت که تورید هم نفس، حرکت در جهتی که نفس میخواد. جهت هم تعیین نمی کنیم که فوق سفل یمین یسار هستی، هر چی هست اگر نفس به سمتی حرکت کرد مرکب میشه از این حرکت و من حرکت فی مقابل تلکل جهت، از حرکتی در مقابل اون جهتی که نفس عضو به حرکت داده، که اون حرکت دوم تحت سمن امتناع العضو امتاعت نفس حادث میشه، که از این که عضو در مقابل نفس اطاعت نکرده، نفس میخواد عضو رو حرکت بدهد به سمتی و اون عضو اطاعت نمی کنه، یعنی مزاج اون عضو، مزاج اون عضو اطاعت نمی کنه و قهرن دست به سمت دیگر هم حرکت میکنه، از اینجا حرکت رعشه‌ای درست میشه. اون توضیحی که من از خارج گفتم با توضیحی که خواجه داره میده فرق میکنه و هر دوش درسته. الان دو مرتبه تکرار میکنم برای اینکه معلوم بشه مطلب رو عام کنم. من توضیح دادم که مزاج دست رو به سمتی حرکت میده و نفس که میخواد تعادل دست حفظ بشه اون دست رو از اون حالت حرکت که مزاج ایجاد کرده بود خالی میکنه و او رو به سمت دیگر حرکت میده تا حالت تعادل دست حفظ بشه، که از کلم مزاج شروع کننده است. مزاج شروع میکنه به حرکت بدون اختیار نفس، بعد نفس میخواد حرکت او رو خونسا کنه، حرکت خلاف ایجاد میکنه و در نتیجه رعشه درست میشه. این حرف درستیه که گاهی مزاج خود به خود دست رو به سمتی میبره، نفس میخواد اون دست رو بکشه سمت اول، به جای اول حرکت ها ترکیب میشن و رعشه درست میشه، که کار از جانب مزاج شروع شد. خواجه برعکس میگه، خواجه کار رو از جانب نفس شروع میکنه، میگه نفس یه وقتی میخواد دست رو برداره مثلا کتابی رو برداره، نفس شروع میکنه دست رو به سمت جلو حرکت دادن برای گرفتن کتاب، مزاج هی دست رو میکشه به سمت عقب. یعنی خود این عضو اطاعت نمیکنه که به حرف نفس گوش بده و جلو بره و کتاب رو برداره، هی انقدر این دست جلو عقب میره تا به کتاب برسه و کتاب رو برداره. این جلو عقب رفتن، جلو رفتن به اراده نفسه، عقب آمدن به خاطر اطاعت نکردن عضو یا به خاطر مخالفت کردن مزاج. این هم درسته، همون مثالی که من از خواهد کردم درسته، همین مثالی که شون درسته. موارد مختلفه، گاهی اینطوره که مزاج خود به خود میبینید انسان کاری هم نمیخواد بکنم که نشسته دستش میلرزه، اون انسانی که نشسته دستش میلرزه نفسش نمیخواد کاری بکنه، مزاجه داره دست اون ولی میبره، نفس خونسا میکنه. این همون مثالی که من عرض کردم، گاهی میخواد یه چیزی رو برداره، مثلا دست میخواد بره جلوی چیزی رو برداره، نفس اراده میکنه جلو رفتن رو، مزاج بدن، مزاج دست یا خود دست ممانعت میکنه و دست کشیده میشه اخر. اینجا باید رشه تولید میشه، همونی که ایشون گفت درسته، همونی که من گفتم درسته، ولی حرف ایشون مقابل حرف منه. اراده ارتکازی، نفس اراده ارتکازی داره، لازم نیست من ارادهشو بدونم، مسلم این دست وقتی جلو میره نفس نمیخواد، یا مسلم وقتی دست داره میره جلو برای گرفتن نفس اراده رفتن داره، مزاج عقب میکشه، یا اون وقتی که من نشستم دست خود به خود میلرزه مزاج شروع میکنه به جلو بردن دست، نفس ارتکازن متوجه میشه کار لازمی نیست، یا کار مزاحم یا کار لازم نیست، دست میکشه عقب. که لازم نیست نفس اراده تفصیلی کنه که شما بگید من توجه ندارم و اراده نمی کنم، نه، اراده ارتکازی داره، خود به خود میخواد اون کار مزاج رو خونسا کنه، چون نفس مدبر بدنه، مدبر که نمیتونه ساکت بشینه. اگر یه قوه از قوای بدن داره فعالیت خلاف میکنه، مدبر باید جلوشو ببنده، لذا نفس بیکار نمیشینه، ولو به اون کارش اراده تفصیلی و توجه تفصیلی نداره، ولی اراده و توجه ارتکازی داره، طبق اون وظیفه که خدا بهش داده اراده میکنه و کارش انجام میشه، چون وظیفه‌اش تدبیر بدنه. بله و من کله، بل و من کله، یعنی بل تطرد چبرعشه از هر حرکت در جهتی که نفس میخواهد و از حرکت در مقابل تلکل جهتی که نفس خواسته، که این حرکت مقابل تحت سمن امتناع روزو هم تاعت نفس، عوض اطاعت نفس نمی کنه چون مزاج تو خالفت داره. فإنه اذا احدث، این بیان بر این است که باید باید این مقابله رو مطلق قرار میدادی. شما یه فخر مقابله رو مطلق قرار ندادی، گفتی فوق و تحت، بیش از این نگفتی، در حالی که باید در رشه مقابله رو مطلق قرار بدی به این بیان که هرگاه چیزی، هر محرکی میلی رو در جسم ایجاد کرد که اون جسم بر اثر این میل به سمتی حرکت کرد، مزاحم اون محرک میل مخالف رو ایجاد میکند تا اون عضو به سمت مخالف حرکت کند. چون میدونید حرکت کردن یعنی ایجاد میل، نفس شما در دست شما میلی ایجاد میکنه، میل طبیعی، که این دست به اون سمتی که میل ایجاد شده بره، یا مزاج میلی ایجاد میکنه، هر محرکی رو بخاره، هر محرکی در متحرک میل ایجاد میکنه تا اینکه متحرک به سمت اون میل ایجاد شده حرکت کنه. خب اگر یکی از محرک ها میلی ایجاد کرد، محرک مخالف میل مقابلش رو ایجاد خواهد کرد تا حرکت مقابل اتفاق بیفته. فرق نمی کنه میل اولی به سمت فوق باشه، میل مخالف به سمت تحت، یا میل اولی به سمت یمین باشه، میل دوم مخالف به سمت یسار، یا یه میل به سمت جلو باشه، یه میل به سمت عقب، فرق نمی کنه در همه حال اختلاف میل هست و در نتیجه اختلاف حرکت هست و بالاخره ترکیب دو حرکت مختلف و پیدایش رشه هست.
اگه دو حرکت باشه و هر حرکت با خودش یه مقدر داره، یه مقدر با هم مقابل که نمی کنن
شدید. اگه مقصد مبدأ و مقصدی بر خودش داشت مقابله نمی کنه، دو تا حرکتی که با هم مبدأ و مقصد دارن مقابله می کنن، گاهی مقابله می کنن، گاهی تصادم هم می کنن. حالا این مقابله که توش تصادم نیست، بلاخره
یه مقصدی هست، شاید مقصد مورد نظر ما نباشه.
خب مقصد مگه منافات داره با مقابله؟ این حرکت محرک داره مقصد خاص خودش هم داره، اونم محرک داره مقصد خاص خودش داره، ولی در این حال با هم مقابله دارن، این منافات نداره. شما میگین که مقصد داشتن رو منافی مقابل هم بودن میگیرید. دو تا حرکت هر دو مقصد دارن، هر دو محرک دارن، گاهی مقابل هم هم، یکی میره این سمت که شما دو تا انسان فرض کنید، یکی اون سمت میره یکی این سمت، هر دو محرک دارن، نفسشون محرک بدنشونه، هر دو هدفی رو تعقیب میکنن، هر دو حرکت مختلف انجام میدن، گاهی این دو حرکت نه فقط مختلفه، باعث تصادمشون هم میشه. هیچ منافات نداره مخالفت، حتی تصادم منافاتی نداره با هدف داشتن. دو تا هدف مختلف، دو تا محرک مختلف، وقتی حرکت ها مقابل هم بودن تقابل درست میشه، ولی هدف ها متعدد باشه. فإنه اذا احدث محرکون میلی را الى جهتین و عارضه مانع، یعنی معارضه کند با اون محرک مانعی، احدث ذال کلمانه میلی را الى مقابل تلکل جهت، ولی اون مقابل فوق و صف نباشه، یمینی اثر باشه. پس شما خوب بود مطلق حرف میزدی که یک مصداق رشه بیان نمیشد بلکه مطلق رشه بیان میشد. مثال میزنم، کما فی الحجر الهابط اذا وقع على جسم صلب فرج ساعدا، سنگی که داره از بالا فرود میاد روی، اگر یه دوشک نرمی بیاد خب بالا نمیره، اما این رو سنگ سفتی بیفته دوباره میره بالا. این سنگ سفت مانعه، اون محرک که سنگ از بالا به پایین، طبیعت خود سنگه که داره از بالا میره پایین، وقتی برخورد میکنه و میل به پایین هم بره، وقتی برخورد به سنگ میکنه، سنگ مانعیست که در این سنگ حاضر یه میل مخالف ایجاد میکنه، یعنی میل به سمت بالا رفتن، و این سنگ دوباره میره بالا. به طبیعتش داره میل به سمت پایین دارد و پایین حرکت میکنه، وقتی به مانع برخورد میکنه میل مقابل درش ایجاد میشه و به سمت بالا میره. این در همه حرکت ها هست که اگر مانعی برخورد کرد میل مقابل درست میکنه و اون میل مقابل حرکت مقابل ایجاد میکنه. کما فی الحجر الهابط، حجری که داره سقوط میکنه. اذا بقى علی جسم صلب، بلی جسم سفتی وارد بشه، فرج اصائدا، برمیگرده در حالی که میره بالا. این بالا رفتن حرکت مقابل است. علتش هم اینه که مانع میل مقابل در این جسم ایجاد کرده، در این سنگ ایجاد کرده. این اشکال اول بود که توجه کنید. اشکال این بود که چرا خاص هستی در آب حرف میزدید. اشکال دوم اینه که شما آمدید ممانعت مزاج، آمدید ممانعت مزاج با نفس رو بر اصل حرکت بیان کنید، ولی بیانتون ممانعت مزاج با نفس در جهت حرکت بود. زیرا که شما در مثالتون اینطور گفتید، نفس عضو را به سمتی حرکت میدهد و مزاج اون عضو را به سمت مخالف حرکت میدهد و از ترکیب دو حرکت مختلف رأی حاصل میشود. این کلام شما، در این کلام دقت میکنیم، میبینیم که دو تا محرک ها هر دو طالب حرکت هستند، منتها یکی به جهتی دیگری به جهت دیگه. پس اینطور نیست که یکی طالب حرکت باشه یکی مانع اصل حرکت باشه. شما میخواستید برای این مثال بزنید که یکی طالب حرکت باشه یکی مانع اصل حرکت باشه، در حالی که مثالتون نشون داد که هر دو طالب حرکتن، منتهی یکی به اون سمت یکی به اون سمت. پس مثالی که زدید مناسب اون مطلبی که مصنف گفتید. بعد خواجه برای ممانعت المزاج به نفس الحرکه مثال میزنه که قبلا من مثال زد. بخواه مصنف گفته بود که مزاج با نفس در اصل حرکت مخالفت میکنه، یا نفس با مزاج در اصل حرکت مخالفت میکنه، یعنی مزاج و نفس یکی طالب حرکت یکی طالب سکون. این حرف مصنف بود. فخر رازی مثال که زد اینطور نبود که در مثالش یک عامل طالب حرکت و عامل دیگر طالب سکون باشه، بلکه هر دو عامل طالب حرکت بودن، اونکه یکی به این سمت یکی به اون سمت. خواجه میگه مثال درست اینه که مثال بزنید به جایی که نفس طالب حرکت هست و مزاج طالب سکون، یا برعکس نفس طالب سکون است و مزاج طالب حرکت. خودشون بر هر دو مثال میزنید. مثال برای اون جایی که نفس طالب حرکت باشد و مزاج طالب سکون این است که مزاج در همون محل مناسب خودش قرار گرفته باشه و نفس بخواد او رو حرکت بده. مثلا الان ما روی زمین نشستیم، مزاج در محل خودشه. اگر بالا تو هوا باشیم مزاج در محل خودش نیست، چون مزاج بدن ما سنگینه. وقتی سنگینه اقتضا میکنه که روی زمین باشه، این روی پایین باشه. اگر سبک بود اقتضا میکرد بالا، ولی حالا چون سنگین اقتضا میکنه پایین. از محل طبیعی مزاج، یعنی اعضای ما محل طبیعیشون زمینه. حالا اگر ما رو زمین نشستیم یا ایستادیم بعد میخوام حرکت کنیم، این حرکت خلاف میل مزاجه. نفس اراده میکند حرکت رو، مزاج اراده میکنه سکون رو، چون در محل طبیعی خودش هست. چون مزاج در محل طبیعی خودش اقتضا میکنه سکون رو و نفس اقتضا میکنه حرکت رو، اینجا یکی اقتضا میکنه حرکت رو، یکی ممانعت میکنه در اصل حرکت و اقتضا میکنه سکون رو. این مثال درستی برای آنچه که مصنف گفت. مثال دیگه هم داریم و اون اینه که نفس اقتضای سکون کند ولی بدن اقتضای حرکت کند. انسان لب پشت لب بام ایستاده، پاش لیز میخوره میفته پایین، نفس میخواد حرکت نکنه، دست میخواد حرکت نکنه، ولی میدونه که اگه بیاد پایین یا دست پاش میشنه یا میمیره، از اقتضا دارد حرکت نکردن رو. ولی مزاج به خاطر سنگین بودنش با کمک قوه جاذبه زمین داره میاد پایین. پس مزاج اقتضای حرکت میکند که بیاد به سمت پایین، نفس اقتضای سکون میکند، یکی اقتضای حرکت میکنه یکی اقتضای سکون. این مثال درستی سر عبارت مصنف، مثالی هم که اول گفتیم اونم درست بود، دو تا مثالا درستن، چون مصنف میخواد بگه یکی از این دو عامل اقتضای حرکت میکنه، یکی دیگه با اصل حرکت مخالفت میکنه، یعنی اقتضای سکون میکنه. این دو تا مثال ما در هر دو مثال توجه کنیم که یه عامل اقتضای حرکت کرد، یه عامل اقتضای سکون کرد، و نتیجه داشت که این دو عامل با هم فرق میکنن، یعنی دو اقتضای مختلف نداشتن. اونی که فخر رازی گفته بود این نبود، فخر در قول فخر رازی هر جای اقتضای حرکت میکردن مثل یکی به این سمت جمع میشن. پس کلام فخر رازی حرف درستی بود، ولی مثال برای عبارت مصنف نبود. اینی که ما گفتیم، این دو تایی که ما گفتیم مثال برای مصنف، برای عبارت مصنف.
مثلا
اگه این دست من الان اینجا هست و مزاج طالب
سکون هست، نفس اینا حرکت شده، مزاج چون طالب سکونه میخواد این گذره اولش بر بیاد، مثلا این حرکت پایین اینجا هست.
دل عرض یعنی بدون عامل؟
دل عرض نه، به خاطر اون
اقتضای
سکونی که مزاج
شما میفرمایید که نفس اقتضا کرده حرکت به فوق رو و مزاج اقتضا کرده سکون رو، میخواد هر سفق رو اصلاح کنه. نفس اقتضا کرده حرکت به فوق رو و بدن اقتضا که مزاج اقتضا کرده سکون رو، از این اقتضای سکون یه حرکت در عرضی درست می شود که نفس بیاد که اون بیاد پایین. ظاهرا اگر مزاج اقتضای سکون بکنه، دست وقتی رفت بالا همونجا ساکنش میکنه، همونجا ساکنش میکنه، ولی ما میدونیم که مزاج به خاطر سنگینی دست اقتضا میکنه که دست بیاد پایین. حرکت بلعرض هم نیست، حرکتیست که واقعا مزاج اقتضا کرده، چون دست وقتی بالا میره با اراده نفس بالا میره، خود مزاج دست رو نمیخواد بالا بذاره، مزاج میخواد دست رو پایین بیاره، چون دست سنگینه، دست سنگینه اون بالا نباید بمونه، باید بیاد پایین. شما اگر اراده نفس رو رها کنید میبینید نفس دست میاد پایین، دستتون رو بالا بذارید، بعد حالت خواب بهتون دست بده و خوابتون ببره، یعنی دست افتاد. حتی اگه روی تکیگاه هم قرار شدیم، تکیگاه خود شل باشیم، یه دستتون افتاد، بخاطر اینکه اراده نفس تموم شد. وقتی خوابیدیم اراده نفس تموم میشه، مزاج کار خودش انجام میده، مزاج دست رو پایین میکشه. اینطور نیست که مزاج طالب سکون باشه، یعنی دست رو همون بالا نگه داره، دست رو میخواد پایین نگه داره، میخواد پایین نگه داره، پس دست رو میکشه پایین. حرکت حرکت بلعرض نیست، حرکت بیعامل نیست، حرکت عامل میخواد، عاملش هم مزاجه، مزاج هم کار خودش رو انجام میده، این دستون سنگینه باید پایین و مزاج هم رو پایین میکشه. نفس اراده کرده بره بالا، مزاج هم اراده کرده بره پایین، اراده نکرده ولی به طبیعتش داره این نفس رو به جد عضو پایین میکشه. نبوده ولی الان چی؟ الان که نفس رفته، نفس دست برده بالا، الان مزاج چیکار میکنه؟ بله در اول مزاج طالب بالا رفتن دست نبود، دست به اراده نفس بالا رفت، حالا که دست رفته بالا مزاج چیکار میکنه؟ بازم مزاج بی اراده است؟ بی اراده پایین آمدن میکنه، مسلم اراده پایین آمدن میکنه، که اگه بی اراده باشه دست بالا هم بالا بمونه، نفس ارادهش فرق کنه تموم شد و دیگه اراده بالا رفتن نمی کنه. مزاج هم اراده به قول شما نداره که اینه بکشه پایین، خب نفس هم بالا دست بالا هم بالا بمونه، چه عاملی برای حرکتش نیست، در حالی که میگیم پایین میفته، پایین افتادن نشون میده که عاملی داره، عامل که نفس نیست، که نفس اینو بالا برده، عامل همون مزاجی که اینو پایین میارستش. جاذبه زمین بدون مزاج قرار شد این اشکال رو نکنیم، چون ما طبق مبنای قدیم حرف میزنیم، طبق مبنای قدیم که دستون سنگینه پایین میاد و عرض کردم اگه بخواد جاذبه رو دخالت بدید بازم حرف این بزرگواران تمامه، چون جاذبه رو اون جسم سنگین اثر میزنه میکشدش پایین، اگه پر کاه بود که نمیتونست میکشه پایین، پر کاه رو یواش یواش میکشه، حالا البته اون قبلا گفتیم مانع وجود داره، ولی بالاخره این مزاج چون چنین است جاذبه روش تاثیر میذاره، چرا رو دور اثر نمیذاره، رو بخار اثر نمیذاره، بخار داره میره بالا، مگه جاذبه زمین اونجا حس شده؟ حس نشده ولی اثر نمیکنه. پس اثر جاذبه رو یه شیء سنگینه. حالا بفرمایید سنگینی این رو بزن که پایین میاره یا سنگینی به علاوه جاذبه؟ قدیمی ها میگفتن سنگینی، حالا امروزی ها میگن سنگینی به علاوه جاذبه. بالاخره سنگینی در هر دو مبنا دخالت داره. نمیشه شما سنگینی رو ندیده بگیرید. اگه سنگینی رو ندیده بگیرید معنیش اینه که جاذبه رو هر چیزی اثر کنه، حتی روی بخار. در اون که بخار اثر نمی کنه، بخار داره میره بالا. وقتی سنگین میشه جاذبه داره تاثیر میکنه یه چیزش پایین، یعنی وقتی این بخار تبدیل به قطرات آب شد میکنه، یعنی سنگین شد. پس سنگینی دخالت داره در پایین آمدن. تنها این نیست که پایین آمدن مال جاذبه باشه، پایین آمدن مال جاذبه است اگر اون جسمی که داره پایین میاد سنگین باشه. لااقل شرط تاثیر جاذبه سنگین بودن جسمه. پس سنگینی دخالت داره. دخالت سنگینی دخالت نیست. دخالت سنگینی یعنی دخالت مزاج. پس مزاج دخالت داره. بنابر قول قدیمی از دخالت تام داشت، بنابر قول جدید از زیاد دخالت داره. کافی برای من. و ایزن عند تحریک نفس الی فوز، ایزن اشکال دوم است سخت. در وقتی که نفس تحریک میکند عضو را الی فوز و مزاج تحریک میکند همون عضو را الی اسفل، لا تکون الممانع بینهما یعنی بین النفس والمزاج فی نفس الحرکه، بلکه ممانعت فی جهت الحرکه. و شما میخواستید مثال بزنید برای اونجایی که ممانعت در اصل حرکته، رفتید مثال بزنید به اونجایی که ممانعت در جهت حرکته. فإن الممانع فی نفس الحرکه، ممانع فی نفس الحرکه اونی نیست که سخت مثال زد، این دوتایی است که ما میگیم، دوتا مثال میزنه. فإن الممانع فی نفس الحرکه تکون اما و ان تورید این حرکت رو نفس و لا یقصد و حل مزاج و مزاجی رو قصد نمی کنند. دقت کنید تعبیر خواجه رو، تعبیر دقیقیه. به نفس اراده رو نسبت داده، به مزاج قصد رو نسبت داده. خواجه از کسانیست که موجودات جهان رو مرید نمی دونه ولی قاصد می دونه. موجودات طبیعی جهان، موجودات طبیعی جهان رو ایشون مرید نمیدونه ولی قاصد میدونه. صدرا موجودات رو، موجودات زیشعور و غیر زیشعور همه رو مرید میدونه، اما مشا همه رو فاقد قصد و اراده میدونه. خواجه بین این دوتا، موجودات طبیعی رو مرید نمیدونه ولی قاصد میدونه. و وقتی که فخر رازی اشکال میکنه که موجودات طبیعی هدفی رو تعقیب نمی کنن، خواجه بهشون جواب به فخر رازی جواب میده موجودات طبیعی تمام قصد دارن، منطقه قصد طبیعی دارن، چگونه هدفی رو تعقیب نمی کنن؟ اونا با قصدشون هدف رو تعقیب می کنن. جواب فخر اونطوری میده که تصمیم می کنه که موجودات طبیعی همه قصد دارن و با قصدشون هدف مقصودشون رو تعقیب می کنن، ولو هدف مراد ندارن و هدف مرادشون تحقیق نمی کنه ولی هدف مقصود تحقیق میشه. اینجا هم از همون قانونی که خودش در نمط چهارم، در نمط چهارم درگیر با فخر رازی داره، از همون قانون در اینجا استفاده میکنه. میگه نفس توریده ها ولا یقصد حل مزاج، به مزاج قصد و نسبت میده، به نفس اراده. ولی اما با ان توریده اون حرکت رو نفس ولا یقصد اون حرکت رو مزاج، اون یعنی مزاج قصد حرکت نمی کنه ولی قصد سکون داره. یکی قصد حرکت دارد نفس، یکی قصد سکون دارد یعنی مزاج. کما فی حال الحرکه عن المکان طبیعی، وقتی ما میخوام حرکت کنیم از مکان طبیعی، یعنی از مکان طبیعی بدن میخوام بیرون بیاییم. مکان طبیعی بدن زمینه، الان رو زمین نشسته، ما میخوام از مکان طبیعی بیرونش بریم، یعنی راه بریم، یا بریم بالا یا بریم بالا یا راه بریم، بالاخره از این مکان طبیعی خودش میخوام حرکتش بدیم. نفس اراده حرکت میکنه ولی بدن اقتضای سکون داره. البته ممکنه نفس غلبه کند و بدن رو به حرکت وادارد، ممکنه نفس مزاج غلبه کنه، نفس از ارادهش دست بگیره، ولی بالاخره این درگیری بینشون است، درگیری بین این که یکی اقتضای حرکت میکنه دیگری اقتضای سکون، نه هر دو اقتضای حرکت کنند، یکی به سمت دیگری به سمت دیگر، چنانچه فرق نسازه. این مثال اول بود. مثال دوم برعکس مثال اوله، او یقصد و حل او یقصد هل مزاج ولا تريد هل نفس، اما به ان تريد هل نفس ولا یقصد هل مزاج، او یعنی او به ان یقصد هل مزاج ولا تريد هل نفس، یعنی یقصدها به حرکت برمیگرده، یا اون حرکت رو مزاج قصد میکند ولی نفس اراده نمیکنه. کما فی حال الهوی، در حال سقوط، وقتی انسان از یه بلندی پایین سقوط میکنه نفس اقتضای اراده سکون دارد چون خطر رو میبینه، ولی بدن به خاطر سنگین بودنش یا به قول شما به خاطر سنگین بودن و علاوه قوه جاذبه تقاضا و قصد پایین آمدن و حرکت کردن داره. یکی اقتضای سکون دارد، یکی اقتضای حرکت داره و بین این دو اقتضا درگیری رخ میده و یکی بالاخره غلبه میکنه که ظاهرن غلبه با مزاجه. تا حالا بحثمون در حرکت بل اراده بود و استفاده از این حرکت برای فرق گذاشتن بین مزاج و نفس و همچنین صورت جسمیه و نفس. ما گفتیم نفس نه صورت جسمیه است نه مزاجه به دلیل با توجه به حرکت ارادی. حالا میخوام همین مدعا رو که نفس نه مزاج است نه صورت جسمیه اثبات کنیم، منتها با توجه به فعل دیگر نفس یعنی ادراک. انشاءالله باید با تلفن درست